صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللات دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتاقين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. گفته شده یه مثال دومی هم در بعضی کلمات راجع به استصحاب هست، مسئله انقطاع به اصطلاح دم. و عرض کردیم که یه مقداری متعرض این مسئله بشیم تا ببینیم چطور در میاد، اینم آیا مبتنیست بر استصحاب یا نه. عرض کردیم این مسئله اینطور که در این کتاب به اصطلاح مجموع و بقیه کتب اهل سنت نقل شده، از به اصطلاح کتاب از زمان تابعین این مسئله مطرح شده. و ایشون که در این کتاب، حالا که من متعرض میشم، اسمی از صحابه نبرده، اما ابن حزم در محلا نوشته در این مسئله از صحابه چیزی نقل نشده، به نقل ابن حزم حالا فعلا. در این کتاب مجموع نووی در صفحه 369 جلد 2، بعد ایشون نقل میکنه که یا باید غسل باشه یا تیمم، و به قال جمهور العلماء حتی ادعای اجماع هم شده. وقت به لحاظ تابعین سالم پسر عبدالله ابن عمر و زهری و ربیعه هم تقریبا، و مالک که از تابعین نیست، و ثوری و لیث و احمد و اینا که متأخر، بله، و روینا به اسناد فی مقال ان طاووس و عطا و مجاهد، این سه نفر از تابعین هستن. بعد اینا نوشتن ان ادرک از زوج از شبق، شبق شدت شهرت، امرها ان تتوزع ثم اصابها انشاء. خود ابن حزم عقیدش اینه که یا غسل بکنه، یا اگر نتانست بدلش تیمم، یا وضو بگیره و بدلش تیمم، یا لااقل موضع رو به اصطلاح بشوره، که یعنی احتیاجی در این حالت احتیاجی به غسل نداره، به مجرد پاکی کافی نیست. طبعا رأی ابن حزم طبیعتا در رأی کسانی قرار داده میشه که اغتسال لازم نیست. بعد ایشون، حالا یک مقدار عرض کردم بحث این هاست. بعد ایشون داره قال ابو حنیفه این انقطع دم و حال اکثر الحیض و عشرت ایام اندهو ادعبی حنیفه، چون دیگران تا 15 روز هم گفتن حل الوت و فلحال، اما اگر کمتر از 10 روز شد یک وقت نمازی باید بشه. حالا یک تفصیلی اینجا از داوود نقل کرده، اذا غسلت فرجها حل الوت، که این تو روایات ما هم داره، این مسئله غسل موضع رو تو روایات ما هم، لکن در کتاب ابن حزم به این تفصیله. به نظرم اونجا میگه اصحابنا، یعنی ظاهری ها، حالا این به داوود نسبت داده شده. و حکی عن مالک تحریم الوت اذا تیممد عند فقد الماء، و در این مسئله از مالک که فقیه معروف مدینه در اون زمان بوده نقل شده حتی با تیمم هم حرامه، اگر تیمم هم بکنه باز حرامه، اگر آب نباشه این باید حتما اغتسال باشه. یعنی به عبارت اخرى تیمم برای نماز کافیه، برای حلیت کافی نیست، به حرمتش باقیه. اونی که حرمت رو برمیداره فقط خصوص آبه. اذا تیمم انده ها کدا نقله، بله. بعد داره اجمع او علا از ابن جریر. ابن جریر خب صاحب کتاب تاریخ و تفسیره، لکن خب واقعا مرد ملایی هم هست، آراء فقیش هم نرگه. اجمع او علا تحریم الوت حتی تقصیل فرج و انما الخلاف بعد غسلی. نه اینطور نیست، بعضی هم احتیاج به غسل هم نگفت، بله. ولعن تحریم الوعد هو للحیض به ابو حنیفه. حالا این نکته‌ای که ما هدف اون هست، آیا این مسئله رو، چون من سابقا کرار نقل کردم از بعضی هاشون مبتنی کردم بر استصحاب، آیا واقعا این مسئله مبتنی است بر استصحاب یا نه؟ ایشون حالا چون یکی از مخالفین ابو حنیفه است، چون استصحاب جاری نمیدونه، به انهو یجوز و صوم و طلاق و کل الوعد، این بحث رو بردن، چون به عبارت اخرى خود این مسئله از رسول الله که نقل نکردن، عرض کردم ابن حزم گفته از صحابه هم نقل نشده، نه فقط از رسول الله، از صحابه هم چیزی نقل نشد. و مشکل کار کجا بوده؟ مشکل کار این بوده که زن اگر از حیض پاک بشه روزش درسته ولو غسل نکنه، اما اگر از حیض پاک شد نمازش درست نیست تا غسل بکنه. اینا بیشتر رفتن رو این قیاس ها، اینجور کار که آیا حکم وعد حکم صوم بعد از پاک شدن از دم جایز میشه یا حکمش حکم نمازه، چون این در کتب فقهیشون عده از احکام 10 تا 15 تا نمیخوام وارد، که زن که حائض شد احکامی برش بار میشه، یکی حرمت صوم، یکی حرمت صلات، لکن در باب صلات باید غسل بکنه، در صوم نه، غسل هم نکرد طاهر بود دیگه روزش درست. این که این کدوم یکیه، وقت ملحق به اینه یا ملحق به اونه؟ ولزام عده از اهل سنت گفتن لا یجوز کس صلات، عده شون یجوز کس صوم، این یجوز و لا یجوز، این همون مبنای معروفی است که ما عرض کردیم اصطلاحا در اون زمان قیاس یا رأی میگفتن. ولعن تحریم الوعد هو للحیض، چون ظاهرش اینه، اصلاً که عن المحیض قل هو ادا فاعتذر النساء وقد زال، از بین رفته، و صارت المرأة کالجنوب. این یه دلیل دیگری سال چرا در این کتاب پشت سر اون آورده. حرف ابو حنیفه اینه که برفرض این زن نیازی به غسل داشته باشه، وظیفش اغتسال باشه که در روایات هست، مال نماز مشکل نداره، وظیفش اغتسال باشه، اما اغتسال، وجوب اغتسال منافات با خود وعده نداره. مثل این که اگر زن جنوب بود، خب زن اگر جنوب بود وجوب اغتسال داره اما منافات با وعده نداره. این خودش یه دلیل دیگر، این حال چه ایشون اینجا متصل بهش نوشته. یک در پس یک دلیل قیاس برسوم بود، یکی این که عنوان محیز برداشته شده، یکی هم عنوان سارت کل جنوب. یعنی این سارت کل جنوب خیلی موجز نوشته، استدلالش به این نحویست که من عرض کردم که شما در اینجا میگین این زن باید اغتسال بکنه، وجوب اغتسال معناش حرمت وعده نیست، کما اینکه زن جنوب رو مثلا میشه وعده بکنه با اینکه وجوب اغتسال داره، وجوب اغتسال معناش حرمت وعده نیست. این و تا اینجا این عباراتی که نقل شده یا عباراتی که از مجاهد یا عطا، انصاف شیش کدومش مشعر به استصحاب نیست، نفی استصحاب یا اثبات استصحاب. اما اهل سنت میگن چون در آیه مبارکه است ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فاتوهن، حالا مفصل بحث کردن که از آیاتی است که خیلی شاید بعضی رساله توش نمیشه، مفصل هم راجع به اختلاف قرائتش که از حد نست یا تطهر نست، دومی که مسلم تطهر نست، حالا در اول اگه اختلافه در دومی اختلاف نیست. و اینا خلاصه حرفشون اینه. حالا بعد بله یه بحثی که یلایشون یه عباره چی بره حالا این خیال کمیشون رو برده حالا یا حالن قسمه هاشه کتاب دیگه دیدم، حالا مفصل داره ایشون، محل کلام ما نیست فعلا. اونی که میخواستم نقل بکنم اینه که معنا کردن آیه مبارکه رو به این معنا، حتی یطهرن یعنی من الدم، فاذا تطهرن یعنی بالماء. حالا من فکرم توی این عبارت توی این کتاب هم هست کسی نداره، من میشه من از جای دیگه نگاه کرد. حالا چون عبارت لطیفو تو ذهنم مونده خیال میکنم توی اینم هست. بله میگم بله مادر نه این عبارت
میگه و قرائت التخفیف یستدل بها من وجهین احدهما معناها ایضا یختصن و هذا شائع فی اللغه و ثانی ان الاباحه معلق معلق.
میدونم
فرمایش شماست که
نه میدونم این که بیرون من کتاب این که میدونم نه این تعبیر حتی یطهرن من الدم فاذا تطهرن بالماء این تعبیر خود سنی ها دارن این تعبیر، این تعبیر رو الان اینجا ندیدم، این تعبیری که الان من گفتم دیدم تو کتاب اهل سنت دیدم اما الان ندیدم، من روش کتاب دیگه که نگاه کردم چون چند تا کتاب نگاه کردم خیال میکنم تو این کتاب هست، دارم نگاه میکنم تو این کتاب تو این عبارت نیست. بله میدونم اون که کتاب جلو منه که دارم میخونم. علی حال ایشان بعد دیگه بحثایی کردن دنبال بحثا و دنبال همین که این دو تا معنا داره، یکی یطهرنه به معنای من الدم به اساس طهارت اینجور تعلیل کردن یطهرنه
از ابن عباس و مجاهد نقل شده این عبارت فرمودید
اینجا نیست.
بله در زاد المسیر ابن جوزی امثالو آمده.
میگم اینجا نیست، الان من دارم نگاه میکنم اینجا دیدم مطلب رو قبول دارم دیدم اما اینجا ظاهرا نیست. بله علی حال خلاصه بحث رو بگیم. حالا اینا میگن یطهرنه معلوم میشه یک حالتی است که پیدا میشه، اما تطهرنه یک چیزی رو ایجاد میکنه، یعنی تطهرنه فعل زنه به خلاف یطهرنه. ولذا یطهرنه رو به معنای انقطاع دم گرفتن، تطهرنه رو به معنای اغتسال گرفتن. روشن شد نکته؟ میگم یه عبارتی از ابن عباس و قول شما دیگران حتی یطهرنه من الدم و تطهرنه بالماء این تعبیر رو دارن، این تعبیری که الان عرض کردم. و لکن اضافه بر اون نکتش اینه، نکتش اینه که گفتن ظاهر آیه مبارکه یطهرنه یه حالتی است که در زن پیدا میشه و اون انقطاع خونه. تطهرنه حالتی است که ایجاد میکنه، تطهرنه فعل زنه، اونی که فعل زنه اختصاله. بله حالا میگم این بله خب به هر حال این هم راجع به این. به هر حال اون چی که ما الان از مجموعه این آیات و استدلالی که شده در کلمات این اعلام به دست میاریم انصافش توش در نمیاد، مسئله تابع مسئله به اصطلاح مسئله به اصطلاح چیز باشه، استصحاب باشه. حالا گفته شده اما انصافا تو این عبارات تو این روایاتی که ما الان دیدیم تابع نیست، لکن اجمالا مطلبی که میخوره به مسئله یعنی تابع استدلال به آیه مبارکه است دیگه. اضافه بر این که ادعای مدعی اجماع هم شدن در مسئله، حالا اون ادعای اجماع و اجماع علما شد و بعکس این اجماعی که بین اهل سنت هست مشهور بین علمای ما جوازه. لذا مرحوم سید مرتضی این بحث رو توی انتصار هم آورده که گفته شده که امامیه بینه، چون انتصار کتابی است که مرحوم سید مرتضی انفرادات شیعه رو نوشته، آرایی که شیعه، البته بعضی جاها نوشته مما ظن انفراد الامامیه، در حقیقت امامیه منفرد نیستن. در اینجا میگه که داوود هم با ما موافقه، بلکه در کتاب انتصار هم این مسئله آمده. معلوم میشه در زمان سید مرتضی کاملا دیگه بین اهل سنت اتفاقی بوده، ولی قبلش که اختلاف داشتن، معلوم شد اون زمان دیگه کاملا اتفاقی بوده که وقتی اون قبل از اختصال جایز نیست، از اینکه شیعه رو در مقابل اونها قرار میده. این راجع به بسیار طرح مسئله در کتب. حالا ببینیم در کتب ما طرح مسئله در روایات ما فتاوای اصحاب که نه، این که اشکال نداره، این که فتاوا در روایات اصحاب ما. اون نکته اساسی من بحث استصحاب فعلا بحث فقهی نیست. در کتاب جامع الاحادیث این جلد به اصطلاح دو صفحه 638 بله 48 معذرت باب 23 از ابواب حیض، ایشون متعرض این روایت شده. البته عده از روایت هم تو بابهای دیگه آوردن اشاره میکنن. یه نکته کوچیکی رو عرض بکنم چون نمیخواستم وارد بحث این نکاته. ایشون مرحوم شیخ طوسی نوشتن اخبرنی جماعتون ان ابی محمد هارون ابن موسی، هارون موسی از مشایخ بزرگ بغداده، از منطقه تل اکبر، اکبرا از شهرها یا به قول ما روستاهایی بوده که روی دجله بوده بالای بغداد، منطقه نزدیکشون تل اکبرا، نسبت به اون رو تل اکبری. خود شیخ مفید از اکبرا است، شیخ مفید میگه تل اکبری نسبت به همون شهر اکبرا است. ایشان از تل اکبرا است، از مشایخ بسیار بزرگوار ماست. به نظرم شیخ در شهرهاشون روا جمعی اصول اصحاب ناب مصنفات، خیلی مرد فوق‌العاده ای است هارون موسی، و عده زیادی از اصول و مصنفات ایشون در طریقش واقعا همین هارون موسی. در این کتاب مجموع رجال مرحوم قهپایی قدس الله سره ایشان نیدم، قبل از ایشان کسی، بعد از ایشان هم نیدم، من نیدم الاگه. ایشان یک در هام در خود متن و در هامش هم به اضافه در متن جاهایی که شیخ اصول یا مصنفات و توسط ایشان استخراج کرده اسم برده، مثلا طریق الا فلان 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 بشنگ آقا خواستم مراجعه کنم فلان جدیه، من چون ندیدم یعنی جدیه ممکن از ایشون نقل کرده باشن، اما مثلا معجم آقای خوبی ندارن، ایشون داره. به هر حال مرحوم شیخ فرمودن اخبرن جماعتون ان هارون ابن موسی، مرحوم شیخ طوسی هارون ابن موسی تل اکبری رو درک مثل من نجاش، لکن نجاشی با پسر ایشان به اصطلاح ابوالحسین محمد ابن هارون رفیق بوده با پسر این هارون موسی. شیخ عرض کردیم در رجال هم داره، در فهرست رجال هم فهرست هم داره اخبار این جماعتون. این جماعت عادتاً اینها شیخ مفید است، ابن غزائری پدره، ابن عبدون استاد دیگریشون احمد ابن عبدالواحده، شاید یه نفر دیگه هم باشه. اینا رو یه بحثی دارن در این کتب رجالی مراد از جماعت در عبارت شیخ و در عبارت نجاشی. پس ایشون که مرحوم شیخ طوسی است که اهل بغداد بودن، از مشایخ بغداد، حدیث هنوز بغدادیه، از هارون موسی که از اجلای مشایخ بغداده، ان ابن عقده، از اینجا وارد کوفه میشه، سه طبقهش بغدادیه، ابن عقده از بزرگان زیدی است که در کوفه بوده. البته در تاریخ بغداد شرح حال ایشان داره، مشایخ ایشان و شاگرد ایشان نقل میکنه، چون تاریخ بغداد یه خصله داره، هر کسی رو اسم برده ولو بغداد وارد شده باشه، اهل بغداد نباشه. ابن عقده زیدی ان علی ابن حسن ابن فضال، ابن فضال پسر، علی ابن حسن ابن فضال پسر. این یک سندیست که در کتاب تهذیب آمده، در کتاب استبصار آمده اخبرن احمد ابن عبدون، این یکی از اون مشایخیست که الان اسم برده. انا علی ابن محمد ابن زبیر، این رو نمیشناسیم، لکن کبیر السن بوده این شخص. انا علی ابن حسن ابن فضال، ایشون هم باز از علی، این رو اصطلاحاً بهش میگن علو و اسناد. دو تا نکته اینجوری بگیم حالا که این سند رو خوندی، چون در سند قبلی اگه دقت بکنین شیخ واسطه جماعت هارون ابن عقده اینا سه نفر شدن، از ابن فضال پسر نقل میکنه، اما در سند دوم به دو واسطه تقریبا بین زمان ایشان با وفات ابن فضال حدود 80 سال، دقیقا روشن نیست، حدود 80-70 سال، 80 سال فاصله است. ابن فضال پسر باید حدود 270-80 باشه، ایشان 460، دو واسطه خیلی کمه. عرض کردیم مرحوم کلینی با دو واسطه از پدر ابن فضال نقل میکنه، خب ایشون 329 با دو واسطه، ولیکن شیخ طوسی با دو واسطه از پسر نقل، این خیلی مهمه. این خیلی بحث انگیزم شده، چون زیاد شیخ طوسی سندش به کتب ابن فضال که در بغداد در اختیار ایشان بوده، همین سند ابن عبدون، خود ابن عبدون توثیق واضحی نداره جز اینکه جزء مشایخ نجاشیه. اون علی ابن محمد ابن زبیر قرشی هم متاسفانه توثیق نداره. یک نجاشی در کانا علو و انفل وقت، یعنی علو و اسناد، پیر بوده، بزرگ بوده، بزرگ سال بوده. این خب نگاه کن که علو و اسناد تعبد نیست دیگه. اون اینکه شیخ طوسی به دو واسطه از ابن فضال پسر نقل میکنه، خیلی علو و اسناد میخواد. عرض کنم که آقای خوناشه کان قلبنه به معنی قلعیان شباب و اینا شوخی فهمده، الان کان علو و انفل وقت مراد از وقت در هر زمانی بوده، متعارف بوده. این کسانی که مشایخی که عمر زیاد داشتن، این مثلا گاهی زیاد ازشون نقل میکنن کان مسند العصر اصطلاح دارن، یا مسند الوقت. گاهی در این زمان که بر سن داشتن، وقت معروف میشد بین مردم که نزدیکترین سند به فلان کتاب پیش و فلان شخصه. اصلا رحله میکردن در طلب حدیث برن پیش او تحمل علو به اسناد بکنن. کان علو و انفل وقت یعنی در اون زمان معروف به کوتاهی سند ایشان بود. اینا گاهی اوقات عرض کردم، گاهی بچه هم که بودن اون زمان متعارف شد، روی سال 300 متعارف بود. بچه هم که بودن اگه پدر شخصیت بود، فرض کن مثلا این بچه دو ماهه سه ماهه، این ابو غالب که پیرمرد بزرگواریست، این وسیع این کتاب اجازه ای که داره به بچه به نوه دو ساله خودشه، عمرش دو سال بوده، این اجازه مفصل که میگیم کتاب ابو غالب، این اجازه ایست که ایشون به پسر نوه دو ساله خودش داده. اینو میبردن پیش مثلا یه استاد 80 ساله، مثلا 90 ساله، یه اجازه تبرکی به ایشان میداد، چون بحثشون این بود که تحمل اجازه در صغر اشکال نداره، لکن ادا باید در کبر باشه. اگر اجازه کتب رو در صغر گرفت، این اشکال نداره بچه باشه دو ماه باشه. خب وقت کبر میفهمه دیگه. خب میگه این کتاب رو اجازه داد، به این نحوه اجازه داد، یا این کتاب معین رو. ولذا ادا باید در کبر باشه. من این توضیحات رو بدم، چون یه متاسفانه جور شده که حتی بعضی از اعلام ملتفت این کارهای کنزه ها متعارف بودن. وقت اگر ایشون بعد میشد مثلا 80 ساله، یعنی دو تا فاصله خیلی طولانی رو ایشون کوتاه میکرد. این رو اصطلاحاً علو و اسناد، و اگر در اون زمان معروف بود، الان در همین زمان خود ما یه نفری از اسمش نمیخوام، در همین حجاز، این علو و اسناد به کتاب بخاری داره، اعلی اسناد در زمان ما به بخاری، خیلی هم عمر نداره، 50 سالش، اعلی اسناد به کتاب بخاری اینه، خیلی هم زده شیعه است، خیلی هم خبیث. الان این کیف ماکان فقط به جهت نکته گفتن، این همه زمانا بوده، حتی در قرائت قرآن. این النشر نگاه بکنیم، فی القرائات العشر چندین قرائت رو با علو و اسناد نقل میکنه، میگه به اعلی اسناد، بعد یه علو و اسناد، بعد میگه به اعلی اسنادن، یه علو به دیگه میاره. حتی قرائات قرآن این متعارف بوده، چیز خاصی نبوده. به هر حال اون چه که الان به درد کار میخوره، چون حالا اینجا رو گفتی، مرحوم شیخ طوسی ابتدا میکنه به اسم ابن فضال که مراد پسره. من کرارن عرض کردم ابن فضال اندل اطلاق در کتاب کلینی مراد پدره، ابن فضال اندل اطلاق در کتاب شیخ طوسی مراد پسره. این دوتا با هم یه خلط نش. کلینی زیاد داره ان ابن فضال، و قالم احمد اشعری، احمد اشعری ان ابن فضال مراد پدره که حسن اسمش، و شیخ طوسی در تهذیب زیاد داره اول سند ابن فضال ابتدا به اسم ایشان کرده، این مراد پسره، ابن فضال پسره. البته ایشون سه تا پسر معروف داره، معروفتر از همشون علیه، خیلی هم جلیل القدره. پدرم به یک معنای دیگه جلیل القدره، هر کدوم به یک معنای جلیل القدره. اون وقت این یک شبهه معروفی شده، چون طریق شیخ به کتاب ابن فضال پسر همینه، در فهرست طریقش همینه، علی ابن محمد ابن زبیره، ایشون هم توثیق نشده، وقت روایات زیادی در کتاب تهذیب از بین میره. روشن شد مشکل درست کرده که کتاب تهذیب هر جا ابتدا کرد به اسم ابن فضال پسر، سند شیخ بیشان زیر بچه ضعف هم روشن شد. علی ابن محمد ابن زبیر از مشایخ حدیثه، از بزرگان حدیثه، کانا علو و انفل وقت، لکن توصیق نشده. آقای خویی هم قبول ندارن که مشایخ احتیاج به مستغنی نه توصیق، این که مشایخ مستغنی از توصیق هستن، ایشون هم آقای خویی مبنی رو قبول ندارن، ولی لذا مشکل پیدا میکنه. خیلی خوب، علل مبنا، مبنا هستالی این باشه. یه بحث مبنایی رو اینجا مطرح نفرمایید. حالا من دارم مبنایشون این
مبنایی نیست.
خب دیگه همین اشکالی است. حالا اگر درس دوم تشریف داشتین، یه اشکالی است که مرحوم صاحب حدایق میکنه با آقای اصولیان. مثلا میگه این روایت شیخ نقل کرده ضعیفه. میگه این که تو میگی ضعیفه مال علامه است، این شیخ قبل از علامه است، مثلا این مال قبل از ضعیفیه. این اصطلاح رو اینجوری دارن. علی حاله این بعد از رواج اصطلاح علامه و با طریقه حساب کرد، این مشکل پیدا شد. حالا همونطور که ایشون میفرمان سابقین اصحاب میآوردن روایت میگفتن شیخ از ابن فضال نقل کرد، مشکل نداشت. اما بعد از اینکه این اصطلاح آمد روشن شد، بعد از اینکه این اصطلاح آمد با این مشکل روشن شد، روبرو شدن. عرض کردم وقتی این مشکل پیدا شد، من چند دفعه گفتم چون خیلی مهمه و هدفم اینه که من هی تحریک ذهن شما رو بکنم برای اینکه راه‌های دیگری ممکنه در زمان ما پیدا بشه. وقت راه‌هایی پیدا شد که عده‌ای از این افراد دیدی که حکم به جهالتشون می‌کردن نه ضعف، اینا رو بیان مثلا از جهالت در بیارن. تا اونجایی که من میدونم اولین نفر مرحوم شهید ثانی در درایه، چون در کتب اهل سنت قبلش مطرح بوده، ایشون مطرح میکنه که مشایخ اجازه مستغنی از توصیقن. همین حرفی که ایشون فرمودن، این شهید ثانی میگه مثل ابن زبیر و قرشی، ایشون جزء مشایخ حدیثه. پس قصد پس این یه دفعه حل مشکل به این راهه، این راهی است که خب مثل آقای خویی این راه چون قبول نکرده. خب این واقعیش هم مشکله ها، خیال نفرمایید من چون حالا به مناسبت متعرض شدم، چون روایاتی که شیخ در تهذیب استفسار ابصار به ابن فضال کرده زیاده و واقعا اگه بنابشون حذف بشه خیلی مشکل درست میکنه. صحبتی که دوتا نیست، هفت تا هشت حدیث نیست، صحبت حدیث فراوانی است که واقعا مشکل درست میکنه. لذا این یا اینجایی که سند تصریح کرده به ابن زبیر، البته خود احمد ابن عبدون هم توصیق الان تو ذهنم واضحی نداره جز استاد نجاشی بودن. به هر حال این راجع به این قسمت. وقت راههایی رفته شده برای حل این عبیسه، یکیش هم خود آقای خویی رفته، لیکن عباراتی که در تقریرات ایشان آمده واضح نیست. حالا چون من نمیخوام وارد این بحث بشم، به مناسبت های متعرض چون عبارات ایشان که تو تقریرات چاپ شده واضح نیست، تتمه میخواد. حالا چون منم خب مدت ها خدمتشون بودم، به ذهنم ما اونجور میفهمید، حالا تغییرات هم که ظاهرن این عبارتشون نوشته. حالا توضیح اون مطلب و حرف آقای خویی و تغییرات اینا مون باشه وقتی. این راه دوم، راهی که آقای خویی رفتن که توضیحش ندادم. راه سوم، خب این که مثلا کتب ابن فضال مشهور بوده، این کتب مشهور سند نمیخواد، این راه دیگه. حالا مختصرش مثل اینکه گفتن مشایخ اجازه توصیه نمیخواد. راه چهارم در جامع روات مرحوم اردبیلی من دیدم، نمیدونم قبل از ایشون کسی گفته باشه، من وقتی که اول جا دیدم، من دیدم، نه اینکه واقعش اوله، خیلی هم به صورت رمز نوشته. چون اگه شما نگاه بکنید در آخر جلد دوم جامع روات به مناسبت طریق شیخ به علی ابن حسن فضال، به اون مناسبت، اون راه چهارم اگه حسابش بکنیم، راهی است که مرحوم جامع الرواد مرحوم میرزا محمد اردبیلی رفتن. اونجا اشاره میکنه، میگه چهار تا حدیث، سه تا چهار تا حدیث از طریق ابن عقده از ابن فضال نقل میکنه. این اشاره چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که مرحوم شیخ در حقیقت دو طریق به کتاب ابن فضال داشته، یکیش توش علی ابن محمد ابن زبیره که محل الان اشکاله، یکیش الان چون خوندم میخوام بگم، چون ممکنه به این زودیا، چون در کل کتاب تهذیب چهار مورده، یعنی حالی که اینجا داریم میخونیم گفتم حالا برای شما این فایده شم اینجا بگیم. چون ایشون اول گفته اخبر جماعتان ابن ابی محمد هارون ان ابن عقده ان ابن فضال، خب این سند معتبره، حالا فرض کنیم ابن عقده زیدی باشه، این سند معتبره. بعد در کتاب استفسار همین حدیث رو از ابن فضال نقل کردن، از علی ابن محمد ابن زبیر. خب دقت میگم اگه عبارت جامع روات نگاه بکنین شاید مبهم باشه، ملتفت دقیق نشین. مراد جامع روات اینه، معلوم میشه مرحوم شیخ دو اجازه به کتب ابن فضال پسر داشته، یکی از طریق ابن عقده که این درسته، یکی از طریق ابن زبیر که علو و اسناد داره اما در شبهه داره به خاطر جهالت. روشن شد؟ پس یک سند رو به سند دیگه تصحیح میکنیم، مراد جامع روات اینه. یک سند رو، یک طریق رو، این سند میگن ما طریق میگیم، یک طریق رو به طریق دیگه تصحیح میکنیم. و خلاصش این میشه که مرحوم شیخ طوسی ولو طریقش توش ابن زبیر هست، ولو این طریق توش هست، لیکن چون یک طریق دیگری داره که صحیحه با اون طریق تصحیح میکنیم.
این تعویض سند نمیشه؟
چرا دیگه، نحو تعویضه، این هم یه نحو تعویضه دیگه. این اشکالش فقط همینه که باید بگیم مثلا ذکر ابن زبیر یا ذکر ابن عقده تقریبا جنبه تشریفاتی داره، بگیم هر دو کتاب یکیه. اما اگر بگیم نه، جایی که تو اون نسخه بوده با روایتی که تو این نسخه بوده فرق میکنه، این راهی ایشان به درد نمیخوره. به هر حال اینم من عرض کردم، چون این به این زودیا معلوم در فقه و اصول جایی ما پیدا بکنیم، گفتیم به این مناسبت بگیم. عبارت مرحوم جامع الروات رو اگر دیدین در آخر جلد دوم جامع الروات، مرادش اینه، عبارت ابهام داره، یعنی موجز نوشته، ابهام به این معنی. به هر حال هر دو طریق، هر دو اجازه منتهی میشه به ابن فضال پسر. قال حدثنی ایوب نوح، البته ابن فضال اهل بغد کوفه است، ابن عبدونم علی ابن محمد نزوی بنظرم بغدادی باشه، اما ابن عقدم اهل کوفه است. قال حدثنی ایوب بن نوح، نوح ابن دراج، این پسر برادر جمیله، ایوب ابن نوح ابن دراج که از اجلای اصحاب شعنی از شعونم درالی بود بحثه. ان الحسن ابن محبوب، این به احتمال قوی از کتاب ابن محبوب باشه، اگر باشه نسخه صحیحی بوده پیش ابن فضال. ان علا ابن محبوب به احتمال بسیار قوی از کتاب علا نقل کرده، علا ابن رزین قلا، قلا بسا کسی که سرخ میکنه، قل یعنی سرخ، مثلا آشپزی، آشپزی که مثلا پیاز داغ میکنه، پیاز سرخ میکنه اینطوری، لیکن با عنوان اطلاق قلا در اون زمان معنی کسی که حلوا درست میکرد. کان یقل از سبیق، سبیق همین حلواییست که الان متعارفه، از آرد و آب و نان میگم شکر درست میشه، اینا در زبان عربی سبیق. کان قلا ان یقل از سبیق، یعنی حلوا ساز بود به اسم. انا علا ابن رزین، ایشون از شاگردهای تفقه علا ید محمد مسلم، و ایشان کتاب معروفی داشته، چون حالا منحصر به اینجا نیست، خیلی این کتاب معروفه، طرق زیادی داره. من چون چند دفعه عرض کردم که از عجایب اینه که مرحوم نجاشی در توصیف کتاب از شیخ مقدمه و موفق تره، در ترجمه علا شیخ بهتره، خلاف قاعده شده. ان محمد بن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال المرأة انقطع عنها الدم دم الحیض، دم الحیزه، اینجا حیزم داره، حیزم داره، حیزه به فتح ها به معنای اون حالتی است که میاد، اون حالتی که برای الا اقبلت الحیزه، این روایت اقبلت و ادبره، حیزه بخونیم به فتح ها، اما اگر حیزه خونده بشه به کسر ها، حیزه، اون مثلا پنبه یا امروز چی بهش میگن، چیزی وسائلی که خانم ها در ایام عادت با خودشون برمیدارن، اون پنبه رو حیزه میگن، چی میگن برق بهداشتیش، نوار بهداشتی، ینقطع عنها دم، دم الحیزه، اینجا حیزه بخونید، فی آخر ایامها فقال ان اصاب زوجها شبقون، این همین روایت رو خوندیم الان، عبارت اهل سنت، فلتغسل فرجها ثم یمسها زوجها ان شاء قبل ان تغتسل. خیلی عجیبه این عبارتی که خوندیم، در این فتوا هم آمده در کلام محمد المسلم، البته روایت از امام باقر علیه السلام که شفاهی بوده، احتمالا محمد المسلم شفاهی گفته، علا نوشته، اصل تاریخش اونه. خب روشن شد که به همین مقدار کافیست، احتیاج به اختصال نداره. در کتاب تهذیب به وحاد الاسناد، یعنی همینی که توش ابن عقده بود، انا علی ابن الحسن، انا ایوب ابن نوح، انا الحسن ابن محبوب. باز برگشت به کتاب. مرحوم کلینی هم این حدیث رو آورده از محمد ابن یحیی، انا احمد ابن محمد، انا ابن محبوب. یه اختلاف نسخ هست که آن مراجعه محمد ابن یحیی استاد ایشان که جلال قدر، احمد اشعری هم که از اجلای اصحاب احمد ابن محمد مراد اشعری، حسن محبوب. این هم ما توضیح کافی کرارن و مرارن دادیم که کتب ابن محبوب در زمان خودش فوق العاده معروف و مشهور بوده و نسخی از این کتب به قم آمده. اصح نسخش همین نیست که احمد اشعری آورده، فعلا به حسب علم ما اصح نسخ همین نیست که احمد اشعری آورده، اما شیخ طوسی از کتاب بعصا ابن فضال پسر نقل کرده. اگر بین دو تا نسخه اختلاف پیدا میشه، سر اختلاف اینه. مثلا فی المرعه توی یک جا داره ان المرعه، مثلا من با مثال ینقطع عنها دم الحیزه فی آخر ایامها، این آخر ایامها احتمال داره رأی ابو حنیفه باشه، گفته در اکثر ایام. قال اذا اصاب زوجها شبقان فلیعمرها، توی نسخه کافی و این نسخه تهذیب فلیعمرها داره، اون یکی نبود. این اصاب زوجها شبقان فقط داره فلتقصر فرجا، اینجا فلیعمرها، فلتقصر فرجا ثم یمسا انشا قبل ان تختسه. خیلی متون شبیه همه، البته کمی اختلاف داره، نمیدونیم دقیقا منشأ اون اختلاف مختصرم چیه. بله، اون وقت در کتاب فقه الرضام که کتاب انتقال به عهد فتاواست، اینجا هم همین آمده، لکن شبق توش نداره مطلقه، امرها ان تغسل فرجها ثم تجامل. باز در کتاب تهذیب به هذا الاسناد، یکی از عجایب کار اینه که شیخ هرچی اینجا نقل کرده از کتاب ابن فضال پسر، خیلی عجیبه، خیلی غریبه، با اینکه شواهد ما تقریبا واضحه کتاب ابن محبوب پیش شیخ بوده، میدونی چرا از مستقیم از کتاب نقل نکرد. به هذا الاسناد انا علی ابن الحسن، همین اسنادی که سابقا خوند، از کم چهار تا حدیثه که ابن عقده تو سند هست، از ابن فضال پسر، ان محمد و احمد، ان محمدن و احمده، اینطور بخونیم، ان ابویهما یا ان ابیهما، محمد و احمد دو برادر ابن فضال پسر هستند، از که اینا سه تا برادرن، علی و محمد و احمد، لکن ادق و اشهر و اجل از همشون علیه که از همشون کوچیک‌تره. میگه عمر من وقتی که شنیدم کتاب پدرم رو کمتر از 18 سال بود، لذا دو مرتبه کتاب‌ها رو از برادرام از پدرم. این سرش اینه، در روایاتی که ما الان داریم پسر ابن فضال علی اگر میخواد از پدرش نقل بکنه به این طریقه، محمد و احمد. یه جایی داریم که مستقیم از پدرش نقل میکنه، به نظر ما شبهه داره، توضیحاتش جای دیگه انشان. انا عبدالله ابن بکیر، ان بعض اصحابنا، ان علی ابن یقطین، به نظرم قرقاتی کرده این نسخه، این نسخه به نظرم قرقاتیه. بله، به نظرم این یا شیخ در حین نوشتن یا اون این نسخه ای که در اختیارش بوده، به نظرم میاد قرقاتیه. هم بعض اصحابنا و بعد علی ابن یقطین و بعد علی ابن یقطین رتبتن خیلی بعد از عبدالله ابن بکیره، یعنی عادتا علی ابن یقطین از عبدالله ابن بکیر، علی ابن مثلا عبدالله با یک واسطه از علی ابن یقطین. اون وقت در کتاب این، در نسخه ابن عقده، در نسخه ای که خود ایشان داشتن ابن عبدون داشت و اون ابن زبیر، داره ان ابیه ما یعنی حسن، ان عبدالله ابن بکیر، ان ابی عبدالله. ولذا عرض کردیم احتمالا، البته کرارن گفتم دیگه، حالا حفظ کردین دیگه، به شیخ اشکال کردن که شیخ روایت رو خراب کرده. خب واقعش هم همینطوره، اون روایت اولی ان عبدالله ابن بکر، ان بعض اصحابنا، ان علی ابن یقطین، ان ابی عبدالله. حالا ما چون کمی دیگه در اسانید کار کردیم، واقعا خیلی عجیب، تا من خوندم تعجب آور بود، این چیز عجیب غریبی اون سند. بعد معلوم میشه احتمال بسیار قوی داره که این تو اون نسخه بوده، این نسخه ای که از طریق ابن عقده است. اما در نسخه ای که خود ایشان از ابن عبدون و از اون آقا نقل میکنه، از ابن زبیر نقل میکنه، ان عبدالله ابن بکر، ان ابی عبدالله، این درسته. انما الکلام، این اشکال رو که اضافه سند هست بگیم شیخ خراب کرده، نساخ کتاب خراب کرده، یا اون مصدری که شیخ نقل کرده اختلاف داشت. من به ذهنم میاد به مصدر بزنیم و این دقت شیخه، به خلاف کلام صاحب حدائق که خیلی حمله میکنه که شیخ متسامحه، به نظر من این دقت شیخه. الا منم که بچه طلبم میفهمم که اون سند خرابی داره، شیخ به طریق اولا میفهمه. شیخ برای دقتش اون خراب رو نقله و کما وجده و دستکاری توش نکرده. اصطلاحا در آقایون که با تصحیح کتاب خطی رو هم میدن، تصحیح قیاسی نکرده، دستورد نزده که این درستش بکنه. به هر حال اون سند مشکل داره و گیر داره. یالا یک حدیث اونجا داره که بله، اذن قطع الدم ولم تختصر فلیعت ها زوجها انشاء، این دیگه تصریح داره، اونم سندش موثق اشکال داره. وقت بود یه حدیث دیگه هم بخونم. حدیث شماره 5، اخبرنا شعبه ابن عبدون بل اسناد المتقدم، نگفت اخبرنا جماعتون، این دو نفر از اون جماعته، شیخ یعنی شیخ مفید، ابن عبدون هم که عرض کرد معروف به ابن الهاشر احمد بن عبدالواحد بغدادی. بل اسناد المتقدم مراد از طریق ابن عقده، ان علی ابن حسن ابن فضال پسر. باز داره در کتاب استفسار اخبرن ابن عبدون از ابن زبر ان ابن فضال، خیلی خوب، ان معاویت ابن حکیم و عمر ابن عثمان، ان عبدالله ابن المغیره، ان من سمعه من العبد الصالح. بعضی اینجا یک اختلاف نسخه هم هست که قال اذا تهورت من الحیز عبدالله ابن مغیره مرسلن، البته عبدالله ابن مغیره جز اصحاب اجماعه، گفتم بعضی امراسیلش قبول میشه، من العبد الصالح علیه السلام فی المره اذا تهورت من الحیز ولم تمثل ما فلا یقع علیها زوجها حتی تختصل و ان فعل فلا بأسه به و قال تمثل ما احب الی. این تمثل ما احب الی هم دیدین در لغت عرب در قرائتش اختلافه، بعضیا تمسخ خوندن به رفع، بعضیا تمسخ خوندن به نصب، یعنی ان تمثل ما، محل کلام مثل همون تسمع بالمایلی خیر من انت، این از همون عبارت. به هر حال این حدیث احتیاج به شرح طولانی به لحاظ سند داره که جاش اینجا نیست تو بحثای فقه. یه دو تا چند تا دیگه هم حدیث هست که بعد ان شاء الله متعرض میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.